بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که امام رضوان الله تعالی علیه صحیحه ابی ولاد رو یک معنایی براش فرمودن غیر از معنایی که در کلمات دیگران آمده. چند تا مثال زدی؟ بله نه اون یمین استثاری، اون یمین استثاری چی می‌فرمایید؟ نه اون در ودعی دو تا مثالشی که ودعی ادعا میکند رد ودیع را و مالک منکره. بله در امینه، نه آخه در ببینید، نه در مرتهر هم امینه، المرتهر ها امینون، المستعجر ها امینون، اونا هم امینه. منطقه در اون امین هم که مثال زدیم، امین اگر ادعا کرد تلف مال دیگری که در دستش بوده گفت تلف شد، اینجا بگن که قولش من دون بینیرته مورد قبوله. خب عرض میکنم که امام رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید صحیحه ابی ولاد رو یک فرضش رو نزاع در غیبت بعید قرار دادن و یک فرض را نزاع در غیبت صحیح قرار دادن و در فرض اول مالک عنوان منکر رو پیدا کرد و قاسم عنوان مدعی و در فرض دوم بالعکس مالک عنوان مدعی رو داره و قاسم عنوان منکر. و خودشون هم فرمودند که ما قبول داریم که این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این است که یک نزاع بیشتر نیست، روایت ظهور در وحدت القضیه داره، ظهور در وحدت النزاع داره، یه نزاع بین مالک و قاسمه. اما فرمودند برای اینکه با از قضیه تخصیص این قاعده مسلمه نجات پیدا بکنیم، این خلاف ظاهر رو مرتکب میشه. خب دیروز ما عرض کردیم اشکال مهمی که بر فرمایش امام وجود داره این است که این قاعده درست از قواعد مسلمه است، اما این قاعده تخصیص خورده و این که امام رضوان الله علیه مفروض گرفتن که این قاعده تخصیص نخورده، این محل اشکاله. این قاعده قاعدت و مخصصه، حالا اگر نگیم زیادت تخصیص خورده که مرحوم اصفهانی همین رو قائل شد که این قاعده زیاد تخصیص خورده، اما تخصیص خورده. خب یکی از موارد تخصیص هم همین صحیحه ابی ولاد باشه.
این روایت تخصیص نخورده.
کدوم روایت؟
همین روایت ابی ولاد.
این رو که نمیدیم تخصیص خورده؟
قاعده تخصیص نخورده توسط روایت ابی ولاد.
چرا؟ چه اشکال داره؟ با چه اشکال داره حدیث ابی ولاد رو مخصص قاعده البینه للمدعی قرار بدید؟
خاطر اینکه امام صادق خور فرام فرمش خمایش ایروانی
خب اون حرف دیگه ای رو ده آیا شیخ اون حرف دیگه ای شد. اگر ما صحیحه ابی و خوب دقت کنید، اگر صحیحه ابی ولاد رو مربوط به باب قضا قرار دادیم، ما همین عقیده رو پیدا بکنیم که صحیحه ابی ولاد مخصص برای قاعده البینة للمدعی و الیمین علی الانکره. اما ملاحظه کردید ما به تبع مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی گفتیم اصلا این صحیح امین والله مربوط به قضا نیست، ولو درش تعبیر به حلفه، ولو درش تعبیر به بینه است، ولو درش تعبیر به رده، اما اینها هیچ کدام مربوط به باب قضا نیست. روایت اصلا ارتباطی به باب قضا نداره. حرف رو یه جور دیگه معنا کردیم، رد رو یه جور دیگه معنا کردیم، لذا اصلا دیگه روایت مرتبط به باب قضا نیست تا بخواد مخصص برای قاعده قرار بگیره.
بفرمایید. بنابراین ما در یه بحث کلام حضرت امام اشاره به اون قاعده اصولی است که اگر دو دلیل متضاهم با هم تعارض کرد، یکیش اهم بود یکیش مهم. خب اینجا برای تخصیص بالاخره این قاعده اهم است، این که ما رفیت از
تخصیص فرع برای است که این روایت رو مربوط به باب قضا قرار بدید. امام رضوان الله علیه این روایت رو مربوط به باب قضا میدونه. بفرمایید.
اگر ما بتونیم این ظهور دیگه از روایت بگیریم،
خب
اون قاعده خود رو نتونیم کنار نگذاریم.
خب
ولی خب حضرت امام در ادامه می‌فرمایند که این ظهوری که ما از این قاعده می‌گیریم نهایتا با اون ظهور قبلی تعارض پیدا می‌کنه و یه
مجمل میشه. بله.
آیا اینجا هم باز ما بیایم روایت مجمل بکنیم، یه روایت دقیقه رو مجمل بکنیم که به یه قاعده خودی
خب ببینید، ایشون اون طرف قضیه رو مشکل میدونه، اون طرف قضیه رو مفروض گرفته. البینه للمدعی و الیمین علی من انکر قابل تخصیص نیست، میگن اون مسلمه که قابل تخصیص نیست. اگر بخواییم روایت رو بپذیریم باید مخصص اون باشه. حالا به این روایت از یک طرف ظهور در این بنا داره که بیاد اون رو تخصیص بزنه، از یک طرف اگر بخواد تخصیص نزنه باید یه معنای دیگری برای روایت بکنیم. خب بریم یه روایت اصلا مجمله، با روایت رو بتونیم بشه توسعی بکنیم که ما دیگه اصلا با یه عرضی کرد گفتیم اصلا دیگه به اینجا نمیرسه قضیه. ببینید خلاصه یه مطلب و خلاصه این مطالب این چند روز که انصافا و باعث دقیقی هم درش بود این شد، ما روایت صحیحه حبیب الله رو میگیم اولا در یک نزاع ظهور داره نه در دوتا. بین مالک و قاسم دوتا دعوا نیست. حتی این مطلبی که دیروز امام فرمودن که طبع چنین مسئله که یک کسی بیا استری رو بگیره قصد میکنه بعد معیوبت بیاره به مالکش تحویل میده، امام فرمودن که طبع چنین مسئله تشکیل دو نزاعه، یکی نزاع در قیمت یوم الصحه، یکی نزاع در قیمت معیوبش. ما عرض میکنیم نه، اساسا این نیست. طبع این قضیه به اختزای دوتا نزاع نداره، بین مالک و بین قاسم یک نزاع بیشتر نیست و روایت هم ظهور در همین داره. آخه نمیشه واقعا اگر دوتا نزاع باشه امام علیه السلام اشاره نکنه در این روایت که مثلا در این نزاعی در اون نزاعی، این اصلا با فصاحت و بلاغت سازگاری نداره. روایت ظهور در یک نزاع داره، این یک. دو، روایت مربوط به باب قضا نیست. حلف و بینه و رد رو همونطوری که ما قبلا توضیح دادیم باید به همون معنا حمل کرد. در نتیجه نمیگه به این جای روایت مخصص برای قاعده قرار بگیریم. یه نکته ای رو باز برای عرض بکنم، خب او اصلا او رو نه او جهالتش بود دیگه، کسی که زلیده که نباید بگیره اقامه کنه. حضرت زهرا سلام الله علیه و زلیت بوده، نه خب همین نه زلیت بود حضرت. ببینید یه نکته دیگه هم عرض بکنیم در باب تخصیص. شما در اصول خوندید در تخصیص عرف میاد یک دلیلی رو میگه مخصص دلیل دیگره. واقعش اینه، ما اگر صحیح ابی ولاد و چنان قاعده البینه للمدعی و الیمین علی الانکر قرار دادیم، عرف چنین معامله ای نمی کنه، احد و هما رو مخصص دیگری قرار نمیده. و شاهدش هم این است که خب این تا قبل از زمان مرحوم محقق اصفهانی در بیش از 1000 سال هیچ فقیهی نیامده صحیحه ابی ولاد رو مخصص قاعده البینه للمدعی قرار بده. و حتی شما کتاب القضا رو که مراجعه بفرمایید، اونجا هیچ، من موارد زیاد شدیدم، هیچ کجا پیدا نمی کنید که بیان آقا این قاعده یکی از مخصصاتش این، ولی اون که ما قبول داریم این قاعده تخصیص خورده، اما هیچ کسی، هیچ فقیهی نیامده این رو مخصص برای این قاعده قرار بده. اگر بیاییم روایت رو یه جوری معنا بکنیم که مستلزم این تخصیص قاعده باشه، با توجه به اینکه احدی تا حالا این رو مخصص قرار نداده، خود این هم یه امر خیلی بعیدیه. یعنی میخوام عرض کنم یکی از نکات اجتهادی هم باز همینه که یک فقیه اگر بخواد بیاد یک دلیل رو مخصص دلیل دیگه قرار بده، یک، یا یک دلیل رو معارض دلیل دیگه قرار بده، دو، این باید ببینه که آیا دیگران هست که با این دوتا دلیل به عنوان عرف مواجه بودن این معامله کردن یا نه. و این تو فقه خیلی زیاده، مخصوصا در فقه متأخرین، که این مسئله تعارض و تخصیص و اینها خیلی فراوان شده. آدم گاهی اوقات به فقه قدما مراجعه میکنه، دو تا روایتی که قدما به هر دوش استدلال کردن، به هر دو تمسک کردن، هیچ کدوم معارض دیگری قرار نداده، به دست متأخری که رسیده، متأخری یه جوری معنا میکنه دو تا رو معارض هم قرار میده.
چرا
آب و خاصل از قدیم بوده؟ احمد ها مراجعه کنید به روایات، این کلامنا کن قرآن فیه آب بود و خاصل همه این تو آقا اون بحث ورود و حکومت آیا شه؟ اون بحث ورود، اون اصطلاح ورود و حکومت اون خیلی بحثی ها، او غیر از این مسئله، بحث آب و خاص از قدیم بوده، بحث تعارض، تعارض از قدیم بوده. شما ببینید مرحوم شیخ طوسی استفسار رو که نوشته، در استفسار اول بیاد روایاتی که مطابق با فتوای خودش هست بیاره، بعد بیاد روایات متعارضه رو بیاره، بعدم در مقام جمع بین روایات بر بیاد. من عرضم ایده که اگر الان با دیدیم که دو تا روایت در کلمات قدما بینش تعارض نبوده، قدما معامله متعارضه با این نکردن، اما ما بیاییم الان معامله متعارضه باش بکنیم، نمیخوام بگم این امکان نداره، ولی خیلی مشکله. باید ببینیم چی بوده که قدما با این معامله متعارضه این نکردن. حالا دلیلش در همینه، ما در طول 1000 سال هیچ فقیهی نیامده صحیحه ابی ولاد رو مخصص قاعده البینه قرار بده، ولو عرض کردم اصل کبراش رو قبول داریم، دیروز از مواردی رو ذکر کردیم که قاعده البینه للمدعی تخصیص خورده، میخوایم اون رو منکر بشیم، ولو که امام زمان المعنه منکر شده، ولی میخوایم بگیم اگر یه روایتی رو فقهای قبل هیچ کدام این رو نیامدن مخصص این قاعده قرار بدن، این بالاخره استبعاد بیاره. بله ببینید، ما در جای خودش گفتن فهم مشهور برای فقیه حجت نیست، قبوله. اگر مشهور از این روایت یه چیزی رو فهمیدن، این فهم اونا برای این فقیه حجت نیست. اما اگر یه مسئله عرفی، بحث تخصیصی امر عرفیه، شما وقتی بگید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، مخصص اونه، یعنی امر واضحه دیگه، استناد به شخص نداره، یعنی عرف از اول با این معامله تخصیص میکنه. ولی خب که در چنین موردی باید ببینیم که اگر در یه دو تا روایت در گذشته بار معامله تخصیص نشده، الان نباید معامله تخصیص بشه. چرا؟ نه نه اینطور نیست، حالا چیز نداشتن، نه نه، حالا در استثار، حالا این بحث مفصلی که الان از در کرمات قدما نبوده، ولی میگم در استثار شیخ و چی میفرمایید؟ یا عرض شود که اگر به یه ظهوری رسید خودش استظهار کرد، براش حجیت داره، ولی من خب بگم خود فقیه نباید این رو به عنوان استبعاد برای خودش مطرح کنه. بگه روایتی که در طول هزار سال هیچ فقیهی نیامده این رو مخصص قاعده قرار بده، من حالا مخصص قرار بدم؟ اونجا ببینید، عرض کردم در اونجا فرق داره، در باب مدلول یه روایتی رو طوری برا بکنه. حالا ببینید در باب استصحاب قدما رو مبنای عقل عمل می کردن، اصلا نیاز نبود. ببینید ده از کجا می فهمیدن؟ ده ببینید استدلالشون به دلیل عقلی بود در روایت، اصلا به استصحاب قبل جز براءت قرار می دادن، به عنوان اصالت براءت اصلا می کردن، بعد به عنوان دلیل عقلی آوردن، بعد گفتن آقا همین مضمون این روایات هم هست. یعنی یه چیز منافی، ببینید یه چیز منافی نیست. من خب عرض بکنم که هیچ فقیهی نداره در گذشته بیاد بگه این روایات دلالت بر استصحاب نداره، حالا متأخر بگه نه دلالت داره. توجهی نکردن، نه اینکه خلافشو فهمیدن. من عرضم اینه، در یه جایی که عرف، در یه جایی که عرف داره میبینه در معرضشه، تخصیص هم میگه نیست. حالا یه فقیه بعد میگه آی تخصیصه، مشکل است. من میخوام بگم اصلا به طور کلی سرد این معامل بکنم، ولی میخوام بگم خیلی مشکله. در روش اجتهادی فقیه باید به این نکات توجه بکنه، کمان که اگر بالا بگیم آقای فقیه الان یه فتوایی داره میده، ممکنه این فتوا رو تا حالا احدی نداده باشه رو موازین فقهیه، ما میتونه این فتوا رو بده یا نه؟ بله، وقتی دلیل داشته باشه میتونه فتوا بده. ولی شما ببینید فقهای بزرگ، خود شیخ و صاحب جواهر و دیگران دوبار این اصلا که اگر بخواد یه فتوایی رو بدن، دیگران هم آقای شبیه فتوا رو دادن یا ندادن. اگر در یک جا دیدن هیچ کس به این فتوا نداده، این یه مقدار اونها رو متوقف میکنه. اینجا میخوام بگم در زیر شمی خب آیا شد
خب
چی اشکال دارد؟ حضرت
شما فهمیدید
کدام ها نفهمیده باشید؟ اشکال دارد؟
اشکال دارد؟
من
نمیگم
که
اینو
نه با کسه الان بلاخره نکاتی تو روایات هست، رب حامل فقه الا من هو از خمه، اینا رو تو ما قبول داریم، نمیخوایم اینا رو انکار بکنیم که اون حتی راوی زراره روایتی که از امام صادق یا امام باقر نقل میکنه، الان زمان ما ممکنه فقها ها نکاتی رو از اون روایت بفهمه که زراره نفهمیده، و این کم لهو به نظیر فرابرده هست، اینو کسی نمیخواد. ولی میخواد عرض کنم در اجتهاد اگر دیدیم که واقعا معامله تخصیص نشده در یک جا، باز اینو تکرار میکنم خوب روش دقت کنید، معامله تعارض به این روایت نشده، ما بیه بلا فاصله بگیم دو تا روایت با هم تعارض داره، معلوم میشه قدما این روایت رو در یه موردی میدونستن، این روایت در مورد دیگه که بگیم تعارض نبوده، دقیق همین در باب تخصیص هم هست. اگه یه روایتی رو عرض کنم شما بیداخل، یه روایتی رو در طول هزار سال هیچ کسی رو مخصص قرار نداده، حالا با امروز بخواییم رو مخصص قرار بدیم، این خیلی مشکله. این غیر از این است که بگیم این روایت ظهور در این معنا داره، این معنا رو تو حالا کسی نکرده. خیلی خوب، حالا شما
بفهمید
بله، ابخارش رو که نرفی نکردیم، استدعات رو داریم بگیم. خب این سعیه عبی بلنا تا اینجا بحث این شد، ما از روایت استظهار کردیم به طبع مشهور که بلا که در قیمت، قیمت یوم المخالف است. این یک. شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف از روایت به خاطر اون سه تا اشکالی که آمد مطرح کرد، قیمت یوم و تلف را استظهار کرد. ما آمد سه اشکال رو جواب دادیم، مخصوصا اشکال سوم رو و فرمایش شیخ بیرین کلام. یک نظر دیگه باقی بوده در این صحیحه و اون این است که شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف از صحیحه ابی ولاد اعلى القیم را استفاده کرده، یعنی نه یوم المخالفه، نه قیمت یوم التلف، بلکه اعلى القیم از یوم مخالفه تا یوم تلف. اولا بریم شهید ثانی هر کجا زده، این یک. بعد ببینیم که توجیه و دلیل شهید ثانی بر این مدعاش. شهید ثانی یکی در کتاب شرح نوبعه در کتاب القصد اونجا ایشون اینطور میگه: و یمکن ان یستفاد بده، یعنی به صحیح ابی والله، اعتبار الاکثر منه الی یوم التلف. اعتبار الاکثر منه، یعنی به یوم القصد الی یوم التلف. فرضی یمکن ان یستفاد از صحیح ابی ولاد، ما چه بسا بتونیم استفاده کنیم. و هو قوی اولا بالخبر صحیح، فرضی این روایت روایت صحیح است و ما میتونیم از این روایت صحیح معنا رو استفاده کنیم. بعد فرموده: و الا لکان القوم به قیمت یوم تلف مطلقا عقد. یعنی اگر کسی نخواد بر طبق صحیحه ابی ولاد عمل بکنه، ما بگیم بلا که در قیمت یوم تلف باشه، یوم تلف رو عقدا میدونه، درست در قبال مشهور که یوم المخالفه را عقدا میدونن، ایشون یوم تلف را عقدا میدونه. این بیان ایشون در لوبه. در مسالک جلد 12 مسالک از همین چاپ‌های جدید صفحه 185 ایشون می‌فرماد: و ان لم یکن مثلیا زبد قیمته یوم قصبه و هو اختیار الاکثر. می‌فرماد قیمت یوم القصب، یوم المخالفه، اختیار اکثر فقهاست. و قال فی المقصود و الخلاف یزمن و اعلی القیم. این ظاهر از اعلی القیم بلهیل القصد الهیل تلف. بعد می‌فرماد و هو حسد، یعنی اعلی القیم حسده. و بعد می‌فرماد در صفحه 186: هذا القول، این هذا القول یعنی یوم التلف، قیمت یوم التلف. اول بیان قیمت یوم التلف رو تقویت میکنن. قوی و الا ان فی صحیحت ابی والله فی من اکتر البعض و تجاوز بهی بهل الشعر با یدل علی وجوب اعلی القیم بین الوقتین. بفرماید در صحیح ابی والله اعلی القیم استفاده میشه. پس بید شهید ثانی بگه اگر با کار به صحیح عبی و الله نداشته باشیم به یار در قیمت قیمت یوم و تلفه. اما با توجه به اینکه باید صحیح عبی و الله عمل بکنیم براک احمد بیه. اما نه در کتاب مسالک نه در شرح لبعه هیچ کدام خود شهید نیامده بیان بکنه از کجای روایت عبی و الله اعلی القیم استفاده میشه. شیخ انصاری در مکاتب فرموده لم یعلم لذلک وجه صحیح، برای فتوای شهید یعنی برای که از صحیح عبی و الله اعلی القیم استفاده میشه بعد یه وجه صحیح رو پیدا نگردن و لم اصفر به بعد وجه دلالت ها علا حاضر وطله. یک کسی که این صحیحه را توجیه بکنه بیاد یه توجیه برای کلام شهید صالح بکنه و پیدا نکرده. پس معلوم شد شهید صالح نظر رو داره. شیخ هم میفرماید من اصلا وجهی براش پیدا نکردم. اون چه حسابی از کجای صحیحه استفاده میشه؟ صحیحه رو یک بار در ذهن شریفتون مرور کنید. شهید صالح از کجای این صحیحه؟ صحیحه یه بار سائل سوال کرد که اگر این بغل تلف بشه چی؟ امام فرمود قیمت و بغل یوم خالفته. این یک. بعد سوال کرد اگه نقصی جرحی کسری بر این بغل وارد بشه چی؟ فرمود علیک قیمت و ما بین صحت و العین یوم ترده الی. همین دوتا یه جا یوم المخالفه را آورده، یه جا یوم ترده آورده، یه جا در موقع اختلاف او یعطی به شهود یشهدون از قیمت البغل یوم اکترا یا یوم اکرا کذا و کذا. توی صحیحه یه بار یوم المخالفه رو گفته، یه بار یوم رد رو گفته، یه بار یوم الاکترا رو گفته. خب ما قبلا آمدیم توضیح دادیم که یوم الاکترا در خصوص این مورد روایت همون یوم المخالفه است. یعنی بین یوم الاکترا و یوم المخالفه اختلافی وجود نداره. پس باقیونه یوم المخالفه یوم الرد. از کجای روایت شهید صالح استفاده کرده اعلی القیم از یوم المخالفه تا یوم الرد را؟ این جای توجیهی رو مرحوم آقای خویی قدس سر رو در بسم الفقاه صفحه 467 در جلد دوم بی ایشون دارد. یه توجیه دیگری رو هم امام رضوان الله علیه دارد در کتاب البی جلد 1 صفحه 619. دو تا توجیه اینا رو پیش مطالعه بفرمایید. عرض میکنم که انشاءالله روز شب به درس و خدمت آقای بیرسیم. حال ولی به حال و مساعد نیست درس و انشاءالله روز شب به خدمت آقای بیرسیم و صلی الله علیه و سلم.